أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش اول از جلسه 38 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در ابتدای جلسه یک روایتی رو خدمتتون عرض کنم به جهت رفع مشکلات و گرفتاری هایی که احیانا شما را و همه ما رو نگران میکنه، که به هر حال همونطوری که قبلا هم عرض کردم اثر عوامل غیر مادی در زندگی مادی ما بیش از عوامل مادی است. یعنی اگر قرار مسائل مادی در زندگی ما اثری داشته باشه و در زندگی مادی ما، عوامل به اصطلاح غیر مادی اثرش بیشتر. یکی دوتا روایت مضمونش یکیه ولی از کارش فرق میکنه. خدمتتون عرض کنم ببینید، مثلا در روایت شریف هست از وجود مقدس امام صادق علیه السلام در وسائل الشیعه جلد 7 صفحه 222، حضرت صادق علیه السلام فرمودن هر کس که هر روز 30 مرتبه تسبیح خداوند بگوید، یعنی بگه سبحان الله، خداوند 70 نوع بلا را از او برطرف می فرماید که کمترین آن فقر می باشد. یعنی وقتی افراد نگران میشن که وای الان حسابمون کم میشه چه جوری میشود، یا مشابه این روایت روایت دیگری است که حضرت فرمودند از وجود مقدس امام صادق علیه السلام است. این روایت در مستدرک الوسائل جلد 5 صفحه 376، هر کس هر روز 30 مرتبه بگوید، ذکر راحتی است ولی حالا من شمرده میگم اگه خواستید بنویسید، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، تبارک الله احسن الخالقین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حضرت فرمودند خداوند متعال 99 نوع بلا را از او دور می‌فرماید که کمترین آن جنون است. ذکر رو یه بار دیگه بگم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، تبارک الله احسن الخالقین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. مستدرک الوسائل 5 376. شبیه این روایت چند تا هست، یعنی روایاتی که از کار کوتاهی داره و چند مرتبه مثلا گفته شده است که اگر در طول روز یا شب گفته شود خداوند گرفتاری هایی را مشکلاتی را از فرد دور میکنه. یعنی لااقلش اینه، حالا من دیگه خیلی دارم در سطح فهم خودم عرض میکنم، مثلا دیگه لااقلش اینه که این ذکر کار بعضی از اقداماتی که مثلا ما برای تهویه هوای اتاقمون انجام میدیم لااقل دیگه یه برابری میکنه. اگه نگیم، حالا اینو در واقع خیلی مثال سبک زدم. روایت مشابه دیگر وسائل الشیعه جلد 7 صفحه 221 فرمودند 221 فرمودن هر کس هر روز 100 مرتبه این ذکر را بگوید. روایت از وجود مقدس امام صادق علیه السلام. خداوند 79 بلا را از او دفع می‌فرماید که کمترین آن هم می باشد. اون هم و غمی که فرد داره خدا ازش دور میکنه. حالا یا بل اسباب یا بدون اسباب، فرق این دوتا چیه؟ من ذکرشو بگم بعد اینو شما بگین. ذکرش ساده است، لا حول ولا قوت الا بالله. اون العلی العظیمی هم که بعضی از جاها داره اینجا نداشت. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم بعضی جاهاست، اینجا لا حول ولا قوت الا بالله. به این ذکر چی میگن؟ مثلا به سبحان الله میگن ذکر تسبیح، به الله اکبر میگن تحلیل، به الحمدلله میگن تحمید، به لا حول ولا قوت الا بالله میگن هر قله. اسم این ذکر لا حول ولا قوت الا بالله داره دیگه. خب دیگه هر قله ذکر هیچ حول و قوه ای نیست جز خدا. مثلا با همون لا حول ولا قوت الا بالله دیگه اسمش. این 100 مرتبه. دیگه چه اذکاریه که اسم داره؟ ذکر یونسیه که شما بگین حفظ. دیگه چه ذکریه؟ نه اون بقیهش نیست، ذکر یونسی هم تو که اولشه، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بله اصلا اینو جناب یونس که گفت این ذکر رو گفت، بقیه آیه داره ادامه ماجرا رو شرح میده. بله دیگه نماز قفله میشه. دیگه چه ذکریه؟ دیگه چه ذکریه که اسم داره اینجوری؟ ذکر صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد مؤجل فرج. دیگه چه ذکریه؟ اون میشد تحلیل. ذکر شریف لعنه، شما چرا یادتون میره؟ بله هر چیزی که اعلام بیزاری از دشمنان اهل بیت باشه میشه ذکر لعن. منتها بعضی ذکرها ارزش‌های ویژه‌ای داره، بعضیاش ارزش‌هاش اونجوری نیست. مثلا یک ذکر شریف صلواتی رو به شما عرض بکنم، در یک جلسه اینو به عنوان تکلیف عرض کرده بودیم که افراد حفظ بکنن انشالله بتونن ازش بهره بیشتری ببرن. من اول ارزشش رو در واقع جایگاهش رو نزد درگاه خدا براتون بگم، بعد ببینید میارزه آدم حفظ بکنه یا نه. خواهش میکنم. خواهش میکنم. ابن ابی حمزه روایت کرده از امام صادق علیه السلام که گفتم چگونه بر محمد و آل محمد صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجه. فرمودند این گونه، من حالا الان این گونهشو نگم. با آن حضرت گفتم کسی که به این صورت بر پیامبر صلوات بفرستد به او چه ثوابی میباشد؟ فرمودند خارج شدن از گناهان والله به صورت روزی که از مادر متولد شده باشه. پس صلوات با همه ارزش ها و فضائلی که داره گاهی نوعی از صلوات برکت خاصی داره و ویژگی خاصی. مثلا این صلوات این است، صلوات الله و صلوات ملائکته و انبیائه و رسله. چشم. صلوات الله و صلوات ملائکته و انبیائه و رسله و جمیع خلقه. على محمد و آل محمد و السلام علیه و علیهم و رحمت الله و برکاته. پاک شدن از گناهان با قسمی که حضرت خوردن به صورت روزی که مادر متولد شده. از کار به هم شبیه، ولی این صلوات مستقل هر زمانی گفته شود، هر روزی در هر موقعیتی. تحلیل بله. تکبیر الله اکبر تکبیر نگفتیم توی اسامی اذکار. تحمید الحمدلله رب العالمین یا الحمدلله. در مورد انواع صلوات هایی هم که یعنی از کار صلوات ها روایات مختلف هست که حالا لااقل به این روایت اکتفا میکنیم. خب پس سخن در مقدمه در اینجا بود که با توجه به این که گاهی ما نگرانی هایی از بیماری ها داریم، گاهی نگرانی هایی به خاطر شرایط اقتصادی برای شرایط مالیمون داریم، حالا اگر هست، گاهی در بیماری ها مثلا نگران بچه‌مونیم، نگران خانواده‌مونیم، نگران مادرمون فلان کسالت جواب آزمایشش چی میشه، از کاری هست که با توجه به اثراتی که این از کار در عالم داره خداوند برکات ویژه‌ای رو شامل حال فرد میکنه. سوالی که پرسیدیم این بود، گاهی این عنایات و رفع هموم و غمها و رنجها بل اسباب، گاهی بل اسباب نیست. یعنی چی؟ یعنی گاهی اوقات من این از کار رو که میگویم هم و غم در دلم کم میشه، خودم نمیفهم چی شد. مثل مثلا روایات یا نکته هایی که هست که مثلا وقتی فرد عزیزش رو دفن میکنه گویی خدا یک صبری به اون میده، او کسی که عزیزش رو دست داده نمیدونه چه اتفاقی میفته، ولی یه حالت مثلا دگرگونی پیدا میکنه، احساس حالا نمیگم شعف، ولی انگار با اون حالت قبلش فرق کرده. این دست لطف الهیست. گاهی اوقات این عنایات بالاسبابه. یعنی چی؟ یعنی اتفاقا همون موقع دختر خاله‌ای که مدت هاست به شما زنگ نزده زنگ میزنه و خیلی هم خوش صحبته و خوش بیانه و اینا و میگه و میخنده و اصلا انگار شما همه غماتون یادتون میره. پس گاهی خدا به اسبابی این شرایط رو فراهم میکنه، گاهی اوقات هم نه، من حیث لا یحتسب آرامش به قلب کسی عنایت میکنه، گویی وجود مقدس حجت خدا دست بر قلب فرد میذارن قلبش آرام میشه. چه اتفاقی افتاد؟ نمیدونم، مادرم یه یاسین خونده فوت کرده، این یاسینه اثر کرده، پدرم یک دعای خیری برام کرده به خاطر خدمتی که کردم. این نکته اول.
بله این نه من میتونم یه مطلبی بگم. میتونم یکی که فرمودین الحمدلله رب العالمین تو کتاب محج صفحه 155 اومده، همین ذکر فقط تفاوتش اینه که الحمدلله رب العالمین رو تا آخر میخونیم. اینو بعد از نماز صبح 40 بار و هر بار رو اون موضعی که بیماره اگه دست کشیده بشه انشاءالله عنایت خداوند میشه و شفای کامل میشه
انشاءالله. ممنون از لطف شما. بله
ببینید توی این صلوات خب ما میرسیم به قسمت این که حضرت پیغمبر نام حضرت پیغمبر برده میشه، ولی اینجا برای دوباره صلوات بخونیم.
نه دیگه، مثل اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اونم
سکوت هم میگن، یعنی این صدا
ذکری که بله بله میفهم مقایسه شو نمیدونم که بگم کدومش، ولی میشود در روایات اینو برداشت کرد که هر طرف پاکتر و با تقواتر باشه دعاش گیراتره. یعنی اگر یک درگذشته خیلی با تقوایی باشه دعاش موثرتر از من آلوده است، ولی اگر در این دنیا یک کسی باشه خیلی اهل تقوا باشه به نسبت کسی که با گناه رفته اونور ولی ضمناً در حق فرزندش هم دعا میکنه، آها او تقواه. ولی این که واقعا یه جای مقایسه کرده باشن در روایتی یا من ندیدم یا نیست نمیدونم، ولی اگه برخوردم عرض میکنم. ولی این هست که مثلا در دنیا میگن دعای پدر صالح در حق فرزندش، مادری که اهل معصیته اصلا ممکنه انقدر موانع وجود داشته باشه برای استجابت دعاش که این دعا بین زمین آسمون معطل بمونه تا کبک بزنه، ولی مادری که اهل به اصطلاح تقوا و معنویت این دعاش اثر بیشتری داره. یه جمله دیگه هم داشتین میگفتین اونجاها؟ خب بله اونو فرمودن شنیدم.
این حالا توضیح فرمودی که بلا اسباب یا بلا اسباب حالا آرام میشه شاد میشه، در رفع اصل اون مشکل هم
دقیق خواهد بود. بله دیگه، یعنی مثلا گاهی اوقات اگر بالاسباب باشه، این مثالی که بعضی از آقایون گاهی به عنوان خاطره تعریف میکنن معمولا، حالا خانوما کمتر از این خاطرات اینجوری دارن چون بیشتر کارت میکشن دیگه این گرفتاری ها رو ندارن، ولی مثلا آقایون گاهی اوقات میگن یهو یه نفر ما زنگ میزنه مثلا میگه فلانی تو اینقدر به من داده بودی مبلغ مثلا، آره یادت رفته بوده، این هر چی میگه با یادم نیست، میگه نه این رفع اون همه است بل اسباب. گاهی اوقات هم رفع میشود بدون سبب، یعنی با این که فرد یک گرفتاری مالی براش وجود داره و مثلا فرض کنید حالا دوست داره پلو خانم شرمنده نشه که مثلا در میلاد از زهرا می‌خواسته هدیه بخره، ولی انگار خدا هم به دل او یه آرامشی میده هم به دل همسرش، نه این شرمنده میشه نه همسرش طلبی میکنه، یه جوری با هم دیگه صلح و صفا میکنن صلوات میگذارن تموم میشه. حالا مثلا اینم یه نوعی بالاخره لطف الهی است اگر شامل حال کسی بشه.
یعنی اونجا اون پوله میشه اسباب
که به زنگ، نه اون زنگ زننده میشه سبب. همینو ما در عنایات معنوی داریم، یعنی گفته می شود مثلا شما یه شبهه‌ای به دلتون می افته، شبه هم یا توجه نمی کنید یا توجه می کنید ولی روتون نمی شه به کسی بگید، که حالا البته این روایت داره که لا حیا فی الدین، آدم باید سوال بپرسید. شما اتفاقا اینا ظاهرش اتفاق دیگه، چون می دانید ما در نظام دین چیزی به نام شانس نداره، اتفاقا فلان دوستتون رو میبینید، اتفاقا زنی میزن احوالتون میپرسه، اتفاقا هم میگه هفته بعد خونه مادرم اینا یه روزه ماهیانه است، شما میرید اونجا همون گوینده انگار داره سوال شما رو جواب میده و میادم منبر پایین. این لطف معنوی و هدایت امام زمان است به سبب یک عمل خیری که شما انجام دادید.
اینجا اون کسی که ما رو برده اون اسباب
ظاهریشه که مثلا شما بهش میگی دست درد نکنه، اگه تو من نمی بردی من این سوال سالهاست تو ذهنم حل میشد. گاهی اوقات اینجوری، گاهی اوقات این سبب رو نداره. من نمازمو که میخونم نشستم دارم تسبیحات از زهرا میگم، یهو یه گشایشی راجع به اون شبهه در دلم حاصل میشه و اون شبهه از دلم زدوده میشه. این بدون اسباب خدا عنایت مستقیم میکنه، حجت خدا عنایت مستقیم میکنه. پس دوباره اون جمله اول رو تکرار میکنیم، به نظر میرسه ما یه همچی ادعایی کردیم، شواهدم وجود داره، اگه کسی توانست ادعا رو میتونه با شواهدی نقض کنه. به نظر میرسه عوامل غیر مادی در زندگی مادی ما مؤثرتر است از عوامل مادی در زندگی مادی ما. در عکسش هم همین این وجود داره که بترس از کسی که جز خدا کسی رو نداره، آه مظلوم و امثال این حرفا، که این تیکه ها رو دیگه الان نمیگم که سرحالی صحبتون منقش نشه. این نکته اول. یه نکته دوم، چون ابتدای جلسمون چند تا بچه کوچیکم تو مجلسمون بودن، یه نکته ای رو عرض بکنم و یه جمله ای که بالاخره اینم جزء خیراتیه که میتونه برای ما محسوب بشه و انشالله بتونیم از استفاده کنیم، اینه. من حالا عقیده شخصی گفتم، نگفتم به اصطلاح بحثمون روایی نگفتم، حالا حتی اگه شواهد روایی هم براش بشود بیان کرد، عرض کردم که به نظر میرسه در هر خانه همیشه یه بچه 2 ساله 3 ساله باید باشه. خب در پاسخ به کسانی که نسبت به این امر احساس تحیر میکنند و یا جملاتی این چنین میگویند که خب اگرم باشد پدر یا برادر یا خواهر یا امثال اینا که نیستن، مسئولیتش با مادره و بنده خدا مادر رو، پس اصل مسئله و جمله رو پاک کنم. من یه پاسخی دارم. پاسخ همینه که به نظر میرسه، ببینید یه موقع یه نفری به جهات جسمانی به یه دلائل موجهی میگه اصلا این به هر دلیلی مقدور نیست، او هیچ. اما اگر کسی خودش این طلب رو از درگاه خدا نمی کند و علتش هم سختی و مسئولیت پدری یا مادری است، یه پاسخ مختصر داره. یک، به نظر میرسه این فرد خودش رو دست کم گرفته. یعنی یه پدری که فکر میکنه همه ارزش فقط اینه که همین یه بچه رو راه بندازه، خودش رو دست کم گرفته، میگه من آدم بی ارزشه. آدمای بی ارزه تو تحصیلم هم همینن. ما یه همکلاسی داشتیم بعد از اینکه دیپلمش رو گرفته بود دیگه ادامه تحصیل نداد. بعد سالها تو این گروه‌های مجازی دوستان دوران تحصیل صحبت شد، به مناسبت گفت من علت این که ادامه ندادم اینه که از استرس امتحان توی دانشگاه میترسیدم، دیگه حوصله مواجه شدن با استرس امتحان نداشتم. ببینید این آدم در یک مدرسه شاید خوب شاید بالاتر از حد متوسط دیپلم گرفته، اما خودشو دست کم گرفته، میگه عرضه من در حد دیپلمه، عرضه من در حد فوق دیپلم نیست، عرضه من در حد لیسانس نیست یا بیشتر. من الان بحث معنویشو نگفتم، گفتم این آدم خودشو دست کم گرفته، میگه من نمیتونم همین دو تا رو، همین یه دونه رو اصلا من سر و سامون بدم. یک نکته. دوم این است که به نظر میرسه این فرد ارزش مادری و ارزش پدری را در دنیا و آخرت نمیفهمه یا کم میفهمه. یعنی نمیدونه مادری ها. ببینید یه موقع شما میگید یه نفری بچه شو صبح تا شب میده دست پرستار، میره نمیدونم دنبال کارهای خودش، اون منظورم نیست، کسی که درگیر مشکلات مادر میشه، الان بچه گشنشه، الان تب کرده، الان چیکار کرده. یه دونه بچه آدم تب میکنه، شما ببینید چه مصیباتی داره، تا چه ساعتی آدم باید چه کارهایی بکنه. این نفهمیده حقیقت و ارزش مادری و پدری را، این باید یه خورده بره تفحص کنه، ببینه اگه یه مادر عمرش رو بگذاره در جهت تربیت و رشد و بالندگی یک انسان یعنی چی؟ ای پدر بره ببینه پدری کردن در درگاه خدا چه جایگاهی داره در دنیا و آخرت. دعای این پدر، این پدر میتونه صاف بشینه دعا بکنه پدرم نباشه، میتونه دعا کنه در حالی که پدره، چقدر فرق میکنه. مثل روایاتی که شما درباره ازدواج کرده ها و ازدواج نکرده ها میخوانید، راجب نمازشون، راجب عبادتشون، راجب کارهای خیرشون. این نکته دوم. نکته سومش اینه که حالا یه خورده فضاش در واقع فضای معنوی تریست نسبت به اون دوتا عرض اولیه من. نکته سومش هم اینه که واقعا یکی از راه‌های دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام تربیت و افزایش نسل شیعیان امیرالمؤمنین، یکی از راه‌های یاری اهل بیت. ببینید شما، من مثال بزنم، 20,000 نفر وارد حوزه علمیه قم، نجف یا امثال این میشن، ولی 5 نفر میان بیرون از این ور که این 5 نفر متحول میکنن. یعنی به قول یکی از آقایونی که خیلی با تقواست، یعنی من شاید استثناء دیدم، مثلا ایشون اصلا جمله‌ای راجب کسی بگه اینقدر مقیده که نکنه یه جمله یا کسی. ایشون راجب یکی از بزرگان شیعه میگفت انشالله ایشون نفسش باشه که تکیه‌گاهی برای شیعه، نفس این آدم باشه، این آدم با تقوایی که اسم کسی نمیبره، اینجوری دعا میکرد برای او. یعنی اگه این آدم که در روایات هم داره دیگه، اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمتن لا یسدها شیء، اگر تعبیر روایت اشتباه نکرد، یک عالم نه یک کسی که عمامه داره، یک کسی که مدافع حریم اهل بیت. شما نگاه کنید فاطمیه 20 سال پیش، فاطمیه الان، و سوزشی که به جان اهل سقیفه افتاده از اینکه ممالک شیعه یک پارچه عاشورا میشه در روز شهادت از زهرا. اینو چجوری اینا میخوان جواب بدن؟ با 4 تا دونه مقاله میخوان جمعش کنن؟ من میتونن. خب این اثر چیه؟ اثر یک عالم روشنبینی است که میفهمه الان باید پا وایسه و باید جایگاه معرفت فاطمی را در جامعه گسترش بده. و متقابلا سیاست ورزی های بجایی که انجام بده یک عالم دقیق. من حالا خبرها رو دقیق نمیدونم، ولی مثلا رئیس جمهور کشور عراق ظاهرا یا نخست وزیرش مثلا لیست وزرا رو فرستاده برای یکی از علمای عراق، ایشون پاکت نامه رو دربسته برگردونده، گفته مرجعیت شیعه در این زمینه ها دخالت نمیکنه. یعنی جایگاه خودش رو که حفظ کرده که هیچ، بهش رجوع هم که شده هیچ، اصلا این که در خبرها منتشر کردن ایشون پاکت اسامی رو باز نکرده. این سیاست ورزی زیرکانه است، نه که باز کرده بعد دیده نه اگه نظر بده خراب میشه. آقا من اصلا شأنم این نیست. بی اینا نگه میدارن، اینا پایه های حفظ دینه. حالا اگر ما با این توجه نگاه کنیم به روایت پیغمبر، پیغمبر فرمودن بابا تو نترس از روزیش که خدا در قرآن وعده داده، تو نگران نباش در سلامتش یا عدم سلامتش و حتی سخت شدنش. تو به عنوان یک پدر و مادر با توکل بر خدا از خدا طلب کن که یار برای حریم تشیع و برای امیرالمومنین تربیت کنی. 20,000 نفر یه زمانی و 2,000,000 الان، یا یه زمانی 20,000,000 باید وارد این مدارس بشن، ولی 5 نفرشون باید زندگی آدم ها رو تغییر بدن، 50 نفرشون بعدن متحول بکنن. خب اینا بعد کجا شروع بشه؟ اینا پایش فرزندار شدن. آدم بعد از خدا طلب کنه. پس اون فرزند، اون عروس، اون داماد را لازم نیست مثلا ما با شوخی و تعارف و اینا، من الان دارم واقعا یه بحث جدی علمی میگم. یعنی میگم آقا نظام شیعه نیازمند به این است که شمایی که دستتون در حد خودتون به دهانتون میرسه. من نمیگم الان گاهی یه جا صحبت میکنیم بعد یکی نامه داره آقا شما فکر کنید مثلا من خیلی متمولم، گفتم نه، ولی من نگاه میکنم میبینم بعضی از این روستاها با چه فقری دست و پنجه نرم میکنن. وقت شما اون فیلم رو نگاه کنید که در یکی از این استانهای ما هست، دور یک منطقه رو دیوار کشیدن، تو اون منطقه تمام امکانات، آب آشامیدنی خوب، مدارس شبانه روزی خوب، سرویس های خوب و زاد و ولد فراوان، بیرون این دیوار فقر، بدبختی، عدم آب، عدم گاز، عدم اون تو چه خبره؟ یه شیر نفت از عربستان وصله، یک شیر فکری از مسجد مکی زاهدان وصله، یک ترس و هول و وحشتی هم از پاکستان به اونجا وصله که اونجا نگه داشته. پس با این روی کرد باید دیدم قبول مسئولیت کنه. کسی نمیگه زحمت نداره، منم گاهی بالاخره تمرین مادری میکنم، اگه بعضیش از شماها بیشتر بیداری نکشم برای تب بچه‌ام، کمتر بیداری نمیکشم، کمتر قصه نمیخورم. قبول مسئولیت. برای چی؟ برای تربیت یاران صاحب الزمان، برای تربیت بچه شیعه. هر جای عالم هم باشن خیلی فرق نمی کن. هر جای عالم میخوام باشن، او وقت بر این مبنا نظام ازدواج یه جور دیگه تعریف میشود. که من یادمه که در جلسات اولیه به این اشاره کردم، گفتم آقا خانوم اگر شما به هر دلیلی در ازدواجت ضعفی و نقصی بود، در طول تاریخ اینجوری نبوده، این فرهنگی که الان در جامعه ما رایجه نبوده که اگر یه نفری جدا شد دیگه، جدا شد که شد دیگه، تنهایی و بدبختی. یه نفر دیگری اگر به هر دلیلی همسرش از دنیا رفت در جوانی، دیگه تنهایی است و بدبختی. این فرهنگ غلطه. حالا ما نمیخوام الان همه نظام دنیا رو تغییر بدیم، ولی لااقل حرفشو بزنیم، لااقل یه خورده خودمون بهش فکر کنیم. خصوصا تو بعضی شهرستان ها اصلا مرگ یک شوهر یعنی نابودی این زندگی، یعنی این زن همیشه باید در یک بدبختی تمام نشدنی این زندگی کنه. خب این فرهنگ شیعه نیست. و جالب اینه که پیروان مکتب خلفا ابدا به اینها مقید نیستن، ابدا. یعنی اصلا توشون به یه معنای مجرد و شوهر از دنیا رفته و شوهر طلاق داده و اینجوری کسی شما نمیبینید. و با برای اهدافشون برنامه ریزی میکنن و پیش میرن. حداقل پس من این سه تا پاسخ را در توضیح و توجیه اون جمله‌ای که گفتم، که حالا شاید کمیش به مزاق شنوندگان شوخی بیاد، ولی واقعا من فکر میکنم باید این تراوت و این شادابی رو در زندگی های شیعه جا انداخت و جاری کرد. یه پرانتزی هم بگم در کنار این که ما از فقر، از عدم توان تأمین مسائل مالی بچه ها میهراسیم، این نشانه عدم توحید درست ماست. توحید باوری وحشت نداره. اگر کسی به توحید باور داشته باشه، باید به وعده خدا باور داشته باشه. وعده خدا این است که بابا اصلا قرارنی تو این دنیا باید خیلی خوش بگذره، باید زحمت بکشی، باید مسئولیت بپذیری. یه بار من رفتم پلی یکی از این مسئولین دولتی در مسائل فرهنگی، بعد یادم نیست که ازش اینو پرسیدم یا مثلا از فهوای کلام من رو فهمید. آقا شما مثلا این مسئولیت رو پذیرفتی، این یکی مسئولیت دیگه چیه؟ گفت من یاد گرفتم که مسئولیت بپذیرم. اگر جایی مسئولیتی عرضه کنم و ببینم میتونم، میگم چشم. وقت اون زمان ایشون مثلا صبح ساعت فرض کن 6 میرفت در محل اول تا پایان وقت اداری، پایان وقت اداری میرفت محل دوم تا 9 شب. یاد گرفتم که مسئولیت بپذیرم. حالا ممکنه شما در نظام تربیتی بگید آقا مثلا به بچه‌ش هم باید اینجوری توجه کنه، به خانومش هم، میگه اونا دیگه حرفای جزئی دیگه است، ممکنه وسط هفته یه وقتایی خالی میکنه، یه مسافرتای خاصی ممکنه بره با خانواده‌اش. الان نمیخوام بگیم همه کارهای اون آدم درست، مسئولیت میپذیره. ما بعضی خانمامون، همسرانمون، خواهرانمون تقریبا هیچ مسئولیتی ندارن. یعنی من مراجعات متعددا، یعنی طرف میاد من میخوام اصلا بذار کارا رو کنار، شما اول بگو منم در طول هفته یه ساعت وقت مفیدت چیه؟ حاج واج نگاهت میکنه. وقت مفید منظور این نیست که باید بری آرایشگاهی بزنی، که وقت مفید یعنی همون ساعتی که با بچهش هست و داره باید لذت ببره بودن با بچهش رو هم بیگاری ببیند، گرفتاری ببینه، معلومه لذت نمیبره، وقت مفیدم نداره. این ادبیات ها اگر ایرادی درشه میفرمایید منم اصلاح میکنم، ولی اگه ایرادی درش نیست شما این پیام ها رو باید به دیگران منتقل کنید. گفتم توی این توضیح هم یه خیریه. اون خیر این پیشنهاده که اگر زمانی هر کدام شما، الان بالاخره شما ها با هم یه شبکه نسبتاً دوستی رو دارید، بعضی ها عمیق‌تر، بعضی ها خود سطحی‌تر، هر دوستی به دوستش رو نمیندازه، و هر دوستی دوستش رو مطلع نمی کنه که من خواهرم نمیتونه بچه‌مو نگه داره، مادرم نمیتونه بچه‌مو نگه داره، یا مادر شوهرم به جهت فلان اختلاف نمیتونم بچه‌مو پیشش بذارم. اما اگر ما داوطلب چنین پیشنهادهایی بشویم، مثلا یکی از شماهایی که فرزندش مدرسه میرود، یکی از روزهای هفته میتواند گاهی، حالا با توجه به برنامه‌های خودش، زنگ بزنه به دوستش بگه ببین تو دوتا بچه داری مدرسه هم نمیرن، مثلا سه تا بچه داری، یکشون رفته مدرسه، دوتاشون تو خونه، من میتونم برای هفته بعد دوشنبه بیام تو خونه تو، چون به هم اعتماد داریم، همدیگر رو هم فکر میدونیم، اگه من نباشم اونم برای بچه من موسیقی نمیذاره، اگه من نباشم اونم حرف زشت نمیزنه. داوطلبیتون رو اعلام کنید و کمک کنید که دوستتون کسب انرژی کنه. تو اگه میخوای بریم مثلا آرایشگاه، تو دوشنبه وقت بگی من میام. اگه میخوای بری خونه مادری دینا، اگه میخوای یه دونه استخر بری، اگه میخوای یه پیاده روی، من میام بچه تو نگه میدارم تو برو. ما گاهی اوقات مشکلاتمون در خوب مادری کردن اینه که کمک نداریم. کمک هایی که از طرف پدرها باید باشه رو تو جلسه پدران یا جلسات خصوصی پدران و مردان باید گفت، اما تو جلسه خانما باید گفت بابا خودتون هم خب هم دیگه کمک نمیکنی، داوطلب شین. اصلا شما با بچه کوچیکی میگی من امروز با بچه کوچیکم میام با هم میریم پارک، تو برو اون برنامه دکتری تو برو انجام بده بیا، که این مادر انرژی بگیره. قصدتون چیه؟ یک مادر در فشاری که در زندگیش هست، در سختی‌هایی که داره، یه روزی بره یه استراحتی بکنه، یه گردشی بکنه، یه خونه خالش در بزنه، آرایشگاهی بره، ورزشی بکنه، بیاد انرژی بگیره برای تربیت بهتر یاران صاحب زمان. همه ثوابا که اون مدلی که توی خیریه ها می نویسن نیست، اینم یه ثوابه اگه نیت درست بشه، اینم یه اجره. و این چیزیه که کمه تو جوامع امروزی ما، کمه تو ایران هم متاسفانه به لحاظ روانشناسی اجتماعی ما آفت جدائی ها را کاملا داریم آماری حس میکنیم. همبستگی های خانواده های شیعی با همدیگه کم شده، کمک همدیگه نیستن، اینا با همدیگه تو این هیئت از هیئت هم میان بیرون، قضا میگره، خدافظی کنم میره، هیچکی از درد اون یکی با خبر نمیشود، و با خبرم بشود داوطلب حل درد اون نیست. ببین شما یه نفر میگه آقا من خودم تو پایان نامه لیسانسم موندم، این مسئولیتم بپذیرم، میگم خودتو دست کم گرفتی. بله مسئولیت اینم بپذیر و بکوش. مگه چقدر فرصت داری؟ همین 50 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 150 سالی که دوست داشتینه، همین تموم، هیچی دیگه 150 سال اضافه نمی کنن دیگه. حالا شما چونه بزنین، من نمیدونم شاید چند سال اضافه شد، همینه. تو همین بازه زمانی باید تا میتونید بدوید، البته منطقی، با فکر، با برنامه. به همه قول ندین همه رو بذارید سر کار بگید من قراره بدوم یا من متعلق به همه مردم ایران هستم، اینجوری نه، با برنامه و با فکر. اینم به خاطر این که خلاصه مجلسمون با بچه های کوچیک شروع شد، انشالله همیشه بچه ها تو جلسمون باشن، برکتشون هم باشه.
ببخشید من یه سوال داشتم.
بله.
این همیشه خود واسه خودت من سوال میشه و اینها در مورد همین برمیشه شما. میخوام اینم مثلا اگر واقعا اینجوری زندگی کنیم، وقتی به سالمندی میرسیم، این حس برامون به وجود نمیاد که چقدر من کار کردم، زحمت کشیدم، چرا اینقدر از بدنم، مثلا حالا توی هر حالا کلاس بوده رفتم، سر کار بوده رفتم، درس بوده خوندم، چرا انقدر فشار آوردم؟ لزومی نداشته.
اگر کسی بگوید که برای چی اون کارا رو کرده، بعد ما میتونیم جواب بدیم. ببینید یه نفر میگه من این دو بله بفهم
من جوابشو بدم استاد
بفهم همچین گفتین جوابشو بدم که من احساس کردم یه تصفیه حسابی هم داریم. خب بفهمید جوابشو میدم. بله بفهم بفهم بله به هر حال ترسیدم. حالا بذارین تا شما حواستون پرت موبایل من
الان حواسم دیگه نیست، داشتم
بفهم
آخه این مسئله که ایشون میفهمن خیلی من خودم مبتلا به هستم، یعنی بابت اینکه آدم فکر میکنه که خب وقتی که بالاخره بچه‌ها وقتی بزرگ میشن یه سری مسئله دیگه پیدا میکنن، خب هی آدم فکر میکنه که باید ساپورتشون کنه، خب بالاخره یه مادر دارن یه پدر دارن، معمولا بچه‌ها یه مادر دارن، بالاخره باید بهشون رسیدگی کن و که رسیدگی که مادر میکنه خب هیچ کسی نمیتونه این کار انجام بده. من واقعا فقط چیزی که دلم رو گرم میکنه اون حدیثی هستش که ساعت 24 ساعته و جعبه هایی که در روز قیامت
خوندیم جلسه پیش دیگه،
بله قراره که ما اون جعبه ها رو باز کنیم. یعنی گاهی وقتا مثلا من یه کارایی رو انجام میدم، بعد مثلا در رابطه با پسر خودم میبینم ببین مثلا با گذشته مثلا 4 سال 5 سال این تیکر اونی که من میخواستم نشد، بعد یه خورده افت میکنم، ولی بعد به خودم میگم ببین شما تلاش کردی و بسته های عمرتو پر کردی، یعنی اگه تو 24 ساعته بیان بسته عمر شما رو با بکنن میگن که خب به خاطر اینکه مثلا آقا پسرش تلویزیون نبینه و مثلا این بیروی از رسانه استفاده نکنه که آسیبای رشدی خودشو داره، اومد مثلا پسرشو برد پارک، اومد باش بازی کرد، اومد باش وقت گذاشت، چون پسر خود من خیلی پر انرژی و یعنی دیگه نمیدونم چجوری بگم، سه نقطه بدون شهر به نظرم از همش بهتره، چون واقعا انرژی میگیرن و واقعا مثلا همه از این که میدونم من 1 ساعت و نیم فقط میذارم ایشون تلویزیون ببینه همه تعجب میکنن، گفتم شما چجوری آخه با این کنار میای؟ گفتم ما با هم زندگی میکنیم دیگه، همه کار انجام، ولی واقعا فکرم این بود که دارم اون 24 ساعت ها رو پر میکنم.
خب من فهموش شما رو جفتجو کنم، یه عرضم بهش اضافه کنم برای پاسخ خانم. بله به اون اول صحبتتون که ما رو یاد اون خانواده انداخت که بچه هاشون چند تا مادر داشتن، گفتین همه یه معمولا یه دونه مادر دارن، چون اونم بحث روز بود، اونا هم گفتن ما چند تا مادر داریم و خیلی کمک هم دیگه، حالا اونو کاری نداریم. خواهش میکنم، اون عرضی که من داشتم میگفتم این بود که اگر کسی اون پایان زندگیش بگه که برای چی اینا رو دویده، آدم میتونه جواب بده، میگه من دویدم که مدرک بگیرم، میگه خب مدرک بگیری که، و بعد خیلی خسته شدم، خیلی هم به فشار اومد، از مغزم هم کار کشیدم، خب مدرک بگیری که چی؟ که مدرک داشته باشم. خب که چی؟ خب مگه آدم نباید مدرک داشته باشه؟ خب برای چی داشته باشه؟ ببین الان شما تو هواپیمای اوکراینی هستین، پرواز میکنین، همونجا وسط راه میگن خب بیا بالا، میرم بالا، میگن کجا میرفتی؟ میگم مثلا کانادا، میگم برای چی؟ میگم برای اینکه تحصیلات تکمیلی بگیرم، میگم برای چی تحصیلات تکمیلی بگیری؟ میگیم برای اینکه یه راهی رو 15 سال زحمت کشیده بودم، می‌خواستم 5 سال بعدش هم برم دیگه کامل شه. میگم خب می‌خواستی کامل شه که چی بشه؟ اگه موندی تو جواب، راست میگه، حرف شماست. به خاطر همین است بخشی از خودکشی‌های دنیا. میگه آقا من برای چی بودم؟ اگه زحمت بشه آخرش چی؟ ولی اگر طرف گفت من از اینجا میروم به آن جلسه برای این، الان میگین من میرم برای سر کار، برای چی باید برم سر کار؟ میگم هر کسی با یه نیتی میره. پس اگر شما بگید هر کدوم برای چیست، بعد آدم میتونه بگه آخر عمر آدم افسردگی بگیره یا نگیره. اگه معلوم نباشه برای چیست، میگم اصلا جلوتر آدم خلاص بشه راحت تره دیگه.
استاد یه چیزی خدمتتون عرض کنم، من شخصا هیچ وقت اینجوری فکر نمی کنم به قضیه که این حس برام به وجود بیاد، چون همیشه فکر می کنم که باید از تمام انرژی که خدا به من داده به بهترین نحو استفاده کنم. میگم دارم از شما سوال می کنم، این سوالی بودش که ممکنه مثلا یه زمانی 70 سالم بشه، حالا اگر عمری خدا بهمون عنایت کنه بعد این حس برام به وجود بیاد که انقدر مثلا تو حالا وقت گذاشتی، حالا مثلا چون یه سری نتایج رو حالا بعضی موقع عکسش آدم میگیره.
من واسه صحبتتون اون جملتون رو پررنگ کنم بر بقیه. من سعی میکنم از اوقاتم به بهترین نحو استفاده کنم. از کجا معلوم بهترین نحو استفاده از اوقات شما این کاره؟ معیار باید داشته باشیم.
معیارم اینه که مثلا واسه ساعتهایی که واسه مثلا واسه دینم وقت میذارم، هر روز هفته رو حتما یک ساعت یا دو ساعت.
نه و الان اونایی که معیار نداره، میگم اونایی که معیار نداره، شما حق داری در لحظه آخر عمر برگردی بگی اینو برای چی من دویدم. اون وقت من میگم جایگزینش اگه میخوابیدی بهتر بود. شما آخر عمر میگی نه، کاش به جای اون خوابیدنه و اون الکی دویدنه که معیار درستی نداره یه کاری میکردم که الان بیشتر به دادم بخوره. پس پاسخ شما اینه که بله، میشود یه نفری در سن 90 سالگی لحظه مرگ نگاه کنه ببینه هیچی نداره، هیچی ممکنه. بله چرا؟ چون مثل دیگران دویده بی معیار یا با معیارهای مادی. اصلا اگه شما زندگی بکنی با معیاری غیر معیار آخرتی، به نظر میرسه الکی داری میدونی، یعنی الکی خوشی. مثل خیلی ها که علکی خوشن، میگی برای چی میری سر کار؟ میگه برای اینکه پول داشته باشم شب برم سینما. میگه خب شب برای چی میری سینما؟ میگه برای اینکه خوش بگذره. میگه خب بعد چرا شب میری میخوای؟ میگه برای اینکه صبح بعد برم سر کار. تموش. چیزی توش نداره،
پوچه.
علت خودکشی هم همینه، میگه پوچه. وقتی پوچه، چرا من 50 سال دیگه زحمت بکشم سه بارم کرونا بگیرم و خوب شم؟ خب الان زودتر برم خلاص شم دیگه. پس صحبت شما درسته و خیلی هم دوچاره همین میشوند. چرا؟ چون بر میگرده میبینه هیچیه، هیچی نداره.
یعنی استاد واقعا من الان جوری شده که اطرافیان دوستاری که نگاه میکنم فکر میکنم اگر حالا ساعتهای ما واسه حتی تو کارمون دست چهار نفر نگیریم یا یه سری کارا رو انجام ندیم که باعث خوشنودی خدا و اهل بیت نشه، یعنی هیچ خروجی نداره، همش اون لذت علکی است، علکی خوش است.
هیچ همینه. آره واقعا.
مثلا حالا تو فضای مجازی 4 تا ببخشید از این گروه به اون گروه دوستان میان یه وقتی رو صرف میکنن. من واقعا دارم مثلا یه سری گروه های بچهای دبیرستان هم هستن، یعنی واقعا میبینم از صبح فقط کارشون همینه، هیچ خروجی نداره. بارها مثلا بهشون میگم بچا واقعا یه نکته بذارید که یه بار مثبتی داشته باشه، مثلا حتی علمی، حالا ما اصلا نمیگیم
معنوی.
بله معنویش اصلا کاری ندارم، ولی خودم حالا ببخشید وقت جلسه رو میگیرم. من خودم مثلا واسه دخترم خیلی وقت گذاشتم از سنین کودکی، الان 22 سالشه، ولی مثلا از 9 سالگی 10 سالگی توحید مفضل کلاس فرستادمش، یعنی واقعا یه جوری که به قول خودش الان حجابش دیگه اصلا کامل نیست، یعنی تا شاید 2-3 سال پیش که قبل از دانشگاهشون اینجوری بود، میگه مامان من روحم توی دانشگاه همه میدونن من یه روح با ایمانی دارم ولی توی جسمیه که حالا حجابم درست نیستش. میگم این ساعتهایی که واسه ایشون گذاشتم، حالا یه سری چیزا تو ذهنم بود که حالا کلاس زبان بزنمش که بتونه یه مترجم خوبی بشه که بتونه یه سری احادیث رو به انگلیسی، یعنی این چیزایی که به هدف من بود از کارایی که واسهشون کردم، ولی واقعا به من نتیجه اون چیزی که دلم میخواست رو نداد و این یه مقدار.
و اگر اون زمان من درست عمل نکرده باشم ولی برای عملم در درگاه الهی توجیه داشته باشم که مثلا خدایا من رفتم از 3 نفر پرسیدم، 4 تا کتاب خوندم، واقعا فهمم عقلم درکم به این میرسید که کار الف را بکنم و انجام دادم اما به نتیجه نرسیدم، این اگر در درگاه خدا پذیرفته شود، شما در اون قسمت در اون باکس زندگیتون پشیمان نیستید قیامت، چون تلاش. ولی اگر کسی همین جوری یه طرحی به ذهنش رسید و واقعا برای خدا جوابم نداشت، خدا گفت مثلا این از کجا میدونستی راضیم؟ من میگه خدا من فکرم تو راضی هستی، میگه خودی فکرم میخواست تحقیق کنی، مثلا یه حرف اینجوری. اگر جواب نداشت، بله من یه زحمتی کشیدم به نتیجه نرسیدم. و ما قبلا اینو اشاره کردیم، اگر کسی در مسیر سعادت فرزندش تلاششو بکنه ولی فرزندش مسیر باطل را و خطا را انتخاب کنه، به این پدر مادر اجر کارهای خیری که او انجام نمیدهد نمیرسه، ولی گناهانی که او میکنه رو پای پدر مادر تلاشگر نمیگذارن. ولی اگر کوچکترین رفتاری در این مؤثر باشه، مثلا فرض کنید، مثال، باباه میگه بابا من که سیگار نمیکشتم، من دو بار قلیون کشتم. میگه آقا این دوتا قلیون تو اثر داشت، پس به همین میزان سیگارهایی که تو میکشی چهارتش هم با حسابی میره میسن. شما میگید آقا من خیلی کارا کردم ولی اون مهمونیه رو باهاش رفتم. میگم ببین، به همون اندازه اون مهمونیه که روش اثر داره شما هم در خطاها شریکی، ولی اگه واقعا تمام تلاش رو کردی و بینی و بین الله مشکلی وجود نداشته باشه، خب شما میگی خدا این اختیار با خودشه، هر غلطی داره میکنه با حساب خودش. و به همین حسابی که قیامت میگن بچه ها میان یقه پدر مادر رو میگیرن، مادره میگه بابا من کلی برای تو زحمت کشیدم، من اینقدر برنامه گذاشتم، من واقعا برای تو عمرم رو گذاشتم. میگه مادر گذاشتی نزدشی من کار ندارم، من از تو طلب دارم. میگه چرا؟ میگه اگر تو اونجا اینجور نمیکردی، اگه اسم منو این نمیذاشتی، اگه اونجا این کار نمیکردی، اگر اونجا منو بر نماز تو بیدار میکردی، اگرهای مختلف، من اینجور نمیشدم. الان بابا من تصفیه کنی. میگه بابا من مادرت بودم تو دنیا. میگه اینجا دیگه مادر پدری خبری نیست. پس اینجا ما مثال شما رو روش وای نمیسیم، ولی ازش استفاده عمومی میکنیم. میگیم خانم اگه جایش نقص بوده جبران کن، استغفار کن. جایش نقص نبوده، واقعا برای خدا جواب داری، خب شما تلاش تو کردی، افراد هم اختیار ازشون سلب نمیشود. این حرفای خوشگل نمیدونم من رو همین جوریه، جسمم اونجوریه، اینا هم که خودمونم میدونیم که خدا این حرفا رو که کسی نمیپذیره. تازه بعد ممکنه یه وقتم من بپرسم بگم ببخشید شما میدونستی اگه بچت بره دانشگاه اینجوری تر میشه یا نمیدونستی؟ شما میگی خدایا خدایی بگم احتمالشو میدونم. میگم چی فرستادیش؟ میگم چی فرستادیش؟ یعنی من پول دادم، هزینه کردم، چوب هر یک نگاه به هر یه تارمو رو یه دونم من میخورم. میگم چی فرستادیش؟ چون همه باید برن دانشگاه، رو چه حسابی؟
رو چه درد میخوره؟
حالا شما کل دانشگاه رو نورد زیر سؤال.
یه تا دانشگاه که حالا اونی که کار اینا
میکنه من هر خود. نه یعنی واقعا یه جاهایی، و الان دنیای علم دنیای فاصله گرفتن از مدرکه. ایران تازه رسیده به مدرک. ایران تازه رسیده به مدرک. یعنی اگه نگن آقای مهندس کسی گوش نمیده. اگه نگن هاش خانم، یکی از این دوستای ما بود تازه دبیرستان فارغ التحصیل شده بود، بعد یه جا می‌خواست مجری بشه، نوشته بودن استاد حوزه و دانشگاه، تازه می‌خواست مجری بشه، مثلا هنوز هیچ جام کاری نکرده بود. یعنی چرا می‌نویسه؟ برای اینکه میگه مثلا اگه ننویسیم استاد حوزه و دانشگاه هیچ کی گوش نمیده.
برای رزومه
ها الان می‌خوان. حالا عرض می‌کنم دیگه، دارم میگم
بله که مثلا ما مؤاخذه میشه، مثلا رشته تحصیل دبیرستان من ریاضی بوده، خب من که در اون ریاضی خونده که خودم خیلی نقشی نداشتم، یا مثلا یه رتبه تو دانشگاه کنکور دادم آوردن گفتم مثلا با این میتونی بری فیزیک بخونی، خب بعدم اینا که من خودم مسیرشه که من انتخاب نکردم که حالا مثلا مؤاخذه بشم میگم 4 سال رفتم دانشگاه، 4 سال دبیرستانم رشته انسانی نداشته، همین دو تا رشته داشته، یا با
من نه ببین الان دادگاه الهی برپا نشده.
نه میگم خب ایناش که مسیر
خیلی خب دارم. اگر در دادگاه الهی حرف شما پذیرفته شد که خانم الف عذر شما برای تحصیل در رشته فیزیک در فلان دانشگاه، دیدین که بعضی ها مثلا میرن شهرستان هم تحصیل میکنن، پذیرفته است، ما خوشحال میشیم. ولی اگه پذیرفته نشد، باید الان یه فکری بکنید که اونجا لااقل یه اجری داشته باشید بشه حساب کتاب بکنه. یعنی الان واقعا یه دختر سال اول دانشگاهی نمیفهمه که چه لزومی داره از اینجا بلند میشه مثلا میره دانشگاه تفرش و میاد در بین رام با 5 تا پسر گپ میزنه و برمیگرده. من باور نمیکنم که این نمیفهمه. یعنی اگه نفهمه نمیتونه دیپلم بگیره. این اگر انقدر استعدادش پایین باشه نمیتونه دیپلم بگیره. پس این انقدر میفهمه، نمیخواد به فهمش توجه کنه. این پس ما راجع به شما نمیگیم، میگیم این مادر میفهمه، میدونه الان بردن فرزندش به مالزی برای او خوب نیست، میفهمه اینو، ولی چششو میبنده، میگه دیگه همه فامیل دارن میرن، ما باید بریم دیگه، عوضش آقا جون بانیه، هممون مهمون کرده، من به شوهرم مثلا خیلی فشار نمیاد دیگه، بریم. به این میفهمه ولی چششو بسته. وقتی چششو بست یعنی اونجا جواب نداره. ما الان دادگاه که تشکیل نمیدیم، بهش تو جهنم هیچ کم تعیین نمیکنیم، ولی میگیم آقا واقعیت جامعه اینه. یعنی پدر مادرها فکر نکنن که چهار تا دونه زحمت کشیدن، ما حالا جسارت کردیم، خانم چون خودشون بیان کردن من عرض کردم، حالا ما چهار تا دونه زحمت کشیدیم و دیگه حل دیگه، حالا میره دانشگاه رفته دیگه، حالا دیگه چیکار کنم؟ نه. و یه تجربه براتون بگم دیگه این تیکر رو جمع کنم چون پذیراییتونم یخ میکنه، یه تجربه براتون بگم جالبه. یه بار یه خانومی تشریف آورده بودن که یه مشکلی فرزندشون داشت، الحمدلله گاهی اوقات خدا کمک میکنه که ما یه همچه خاطراتی داشته باشیم، یه چیش ربطی من نداره، یه مشکلی فرزندشون تو مسائل اخلاقی عبادی داشت. گفتم خانم شما تا حالا فرزند تذکر دادین؟ گفت مثلا نه من اینجوری گفتم اینجور. گفتم این حرفایی که من میگم رو یادداشت کنین، برین حفظ کنین و اینو به بچه‌تون بگین. یه بار یکی اومده بود میگفت به من گفتن شما مشاوره میدی، تکلیف میدی، دفتر یادداشت باید ببرین اینا. گفتم بله همینه، اما رو هوا کسی مشاوره نمیده. یادداشت کرد؟ گفتم میری به بچه‌ت اینا رو میگی. مضمون جمله این بود که من از فلان تاریخ از تو به عنوان مادرت راضی نیستم، اگر این کارو کنی این کارو کنی این کارو کنی اینجوری بشه. شما میگه آقا، بعضیا میگن برو بابا، میگم حالا شما اجازه بدید من تو اون مختصات اون خانواده با اون مادر و فرزند تشخیص دادم این جمله اثر میکنه. رفت گفت، بچه از همون جمله متحول شد. یعنی جلسه بعد که مادر اومد اون مشکل حل شده بود، رفتیم گام بعدی. ببین گاهی اوقات یه مادر شلوول بیحالی میگه آقا من چیکار کنم مثلا الان دانشگاهش اینجوریه؟ خب باشه دانشگاهش اینجوری باشه. الان پریروز زهرا سادات من یک کتاب فارسیشو آورد، گفت مثلا اینو از من سوال بپرسین. میخوام بگم شما اگه تلاش بکنید اثراتش هم میبینید. یه جمله ای نوشته بود، جمله رو میگم، سوالی که از زهرا سادات پرسیدم شما هم جوابشو بدید. جملهش این بود که یکی از آثار ارزشمند جلال الدین مولانا جلال الدین محمد بلخی کتاب مثنوی معنوی است. این جمله تو کتابش بود. به قول خودش میگه شما یه سوالایی گاهی میپرسی که اصلا هیچ جا تو امتحان نمیپرسن. من گفتم ایراد این جمله چیه؟ بله
مولانا.
یک دو که یکی از آثار
ارزشمند
و بعد مدت ها نشستیم راجع به این که ببینید او من با دخترم مشاعره میکنم، ولی الان اینجا باید حالیش کنم که ارزش به چیست و مولای ما کیست. حالا سوال، اگر من چنین جمله ای را برخوردم و ول کردم و دختر من رفت مدرسه و رفت و شد مثلا مرید مولوی، ارادتمند مولوی، بعد من میگم خدایا من خب خیلی قصه امرمونم براش گفتم، میگم برای چی اصلا تو فرستادیش مدرسه این درس رو بخونه؟ میگم آخه نمیشه که بی سواد بشه. میگم مرحوم آقای عاشق محمد باقر علم الهدا یک روز مدرسه نرفته، 4-5 جلد کتابشو من دارم و بسیار فاضل بود و بسیار اندیشمند بود به رحمت خدا را. خب اینم یه آدم، تو میخواستی فاضل بشه، میخواستی مدرک داشته باشه، میخواستی به خواستگار بگی این دیپلم است، لیسانس است، فلانجا درس خونده. این پس ما لطفاً همون جوری که در مشکلات میگیم برگرد به خودت و استغفار کن، در مواجهه با مشکلات رفتاری و اخلاقی بچه هم برگرد به خودت، به همسرت، به خانوادت، به برنامه هات نگاه کن، ببین کجاش نقص بوده. حالا تو گذشته نمان، برو بعدی. الان چی کار کنم؟ الان چی کار کنم؟ یه صبحگاهی یه سرودی سر صف خونده بودن تو مدرسه یکی از بچه های من. من پیغام دادم مجازی به یکی از هیئت امنای مؤسسه که شما توی این مؤسسه نشستی تو سرود صبحگاه بچه ها مزخرفات اعتقادی میگن. من در حد خودم باید تلاشم بکنم که بنده خدا میست که سفازش قطع شد وقتی پیامو دریافت کرده. من باید تلاشم بکنم، باید مغز بچه‌مو توجیه کنم، من باید ارتباطمو بچه‌م تنظیم کنم، من باید این حرفا رو بشنوم، باید براش وقت بذارم، باید براش توضیح بدم از این به بعدش چی کار کنم. من باید بفرستمش دانشگاه رو چه حسابی، کدوم دانشگاه، کدوم رشته، برای چی، زبان بخونه یا عربی بخونه، زبان فرانسه بخونه یا ایتالیایی بخونه، کدومشو، چرا، با چه هدفی. همین هم میشه که ما فاصله میگیریم بعد میگیم شد دیگه، همین شد دیگه. برای چی بچه‌تون رفت مثلا سوار این هواپیما شد؟ حالا دیگه بعد ادامه‌شو میخون دیگه، دیگه حالا 4 سالشو خونده. یه خانومی آمده بودن مشورت، یه رشته‌ای میخوندن یه جای دور، بعد میگفت آقا من واقعا هر دفعه میخوام برم عزا میگیرم اینجوری میشم، راه اینجوریه، شوهرم اینجوریه. گفتم خب برای چی ادامه میدی؟ خب میگه آخه اگه این 4 تا ترمو بخونم دیگه این میشه لیسانس. گفتم من پرس چیکار کنم؟ بله ولش کن. چقدر بعدا ما رو دعا کرد که این رشتهشو ول کرده. به خاطر چی این همه، حالا با فرض اینکه ایشون خیلی حجابش هم خوب بود و مراوداتش هم درست بود و کلاسای اعتقادی که اونجا میرفت میومد چک میکرد این جمله رو گفتن جوابش چیه، و با همه این فرض رو گفتم با ولش کن، به تو چه ربطی داره مهندسی شیمی؟ تو من میخوای بری کجا کار کنی؟ گفتم خب بچه داری کنم. گفتم ولش کن، الان مشاوره خانواده چیشی خون تموم شد رفت خلاص شد. پذیرایی رو بدین که دیگه واقعا نفس نمیکشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لنا.